اللهم على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين. عرض شد که در مسئله شک در قدرت بر تسلیم در کلمات بعضی از آیون آمده بر این که اگر حالت سابقه داشته باشه با استصحاب یا احراز عدم قدرت میکنیم، اگر حالت سابقه عدم قدرت باشه و حکم به بطلان و یا احراز ثبوت قدرت میکنیم، اگر حالت سابقه قدرت بود ثبوت قدرت بود و حکم به صحت، اون وقت گفته شده بود که خب چگونه حکم به صحت میکنید با اینکه استصحاب که علم نیست، جهل را مرتفع نمیکنه، حقیقتا یه حکم شرعی است، پس جهالت رفع نشد. در جواب گفته شده بر اینکه بنابر اینکه استصحاب یقوم و مقام القطع الموضوعی، بعد از اینکه استصحاب جاری شد، مثلا اصحاب قدرت اگر حالت سابق قدرت بود، در اینجا این آقای مکلف عالم به متبایعان عالم به قدرت خواهند شد، استصحابن علم استصحابی قائم مقام علم وجدانی میشه در اثر موضوعی که عبارت از صحت بیعه، چون در صحت بیعه بنا شد اخذ شده باشه، القدرت المعلومه، قدرت واقعی با علم به قدرت، قدرت واقعی اینجا احراز میشه به استصحاب، علم به قدرت هم به خود این استصحاب که علم تعبدی است متحقق میشه، بنابر قیام امارات و استصحاب هم از این نظر مثل امارات عند المشهور مقام القطع الموضوعی. این بیانی است که گفته شده در اثبات صحت ما. بله قرار یعنی جهالت دیگه، جهالت رفع شد تعبدن، بنابر این که استصحاب علمون بس ليس جهلا في التعبد، نبر قيام استصحاب مقام قطع موضوعي هر جا استصحاب آمد دیگه جهل نیست، اثری که بار رو علمه که نقیز جهله بار میشه، علم به قدرت اینجا هست، نبر قيام استصحاب مقام قطع موضوعي و علم موضوعي. این حاصل این بیانه که این آقایون دارن. این بیان باز هم محل تأمل و اشکال هست و قابل قبول نیست. اولا اصل اون مبنای قیام استصحاب مقام قطع موضوعی مبنای نادرستی است. در امارات تا چه برسه به استصحاب، علا تفصیل در جای خودش در اصول، این بحث صرفاً مبنای اصولی است، در اونجا ما ثابت کردیم که دلیلی بر قیام امارات تا چه برسه به استصحاب مقام قطع موضوعی نیست و از ادله حجیت استصحاب یا حجیت اماره این مطلب قابل استفاده نیست. این که بحث مبنایی است، این اولا. اشکال دومی که در اینجا وارد به این بیان، این که اگر هم ما قبول کنیم قیام امارات و استصحاب را، اصول محرزه را، مقام قطع موضوعی، این به درد جایی میخوره که موضوع حکم شرعیه در اون قطع موضوعی عنوان علم و قطع شده باشه. اگر یه جایی یک حکمی بار شد بر عنوان قطع علم، مثلا مثل جواز افتاء، العالم یفتی، مثلا موضوع جواز افتاء علم به حکم شرع، لا یجوز الافتاء بغیر علم، لا بد من الافتاء بالعلم، مثلا ادله لا يجوز الافتاء بغير علمین، من افتاء بغیر علم فکذا فکذا، این آمد علم را موضوع جواز افتاء کرد. اینجا جا داره کسی بگه خب اگر اماره قائم شد پیش این آقای عالم فقیه، تام شد حجتی، اماره استصحابی بر حکمی بر نجاست مثلا ماء متغیر بعد از زوال تغییر، بنابر قیام امارات و استصحاب مقام قطع موضوعی، این حالا شد عالم به نجاست تعبدن، اینم یقوم مقام العلم، پس علم موضوعی هر اثری هم که بار بر علم باشه روی این استصحاب بار میشه. من جمله از این آثار جواز افتاء، چون جواز افتاء موضوعش الافتاء بالعلم، یجوز الافتاء بالعلم، اونجا این حرف تمامه اگر مبنای اصولش رو قبول کرد. ولی اگر در یک جای موضوع حکم در اون قطع موضوعی عنوان قطع نبود، یه عنوان دیگری بود که اون عنوان دیگر ملازم بود با قطع موضوعی، یکی از عناوین ملازمه بود دیگه، قطع استصحاب یا امارات تا چه برسه به استصحاب، قائم مقام اون موضوع نخواهد شد. مثلا اگر فرض کنید در یه دلیلی آمد گفت که کسی که حالت وسوسه داره و تردد نفسانی داره لا یجوز، حالت نفسش مضطربه، اون حالت اذعان نفس رو نداره، اطمینان نفسی رو نداره، لا یجوز له الافتاء. موضوع جواز افتاء تنها علم نبود، علم و اون حالت سکینه نفس و اطمینان و امثال اینها که این یک خصلت صفتی است دیگه، مربوط به طریقیت علم و این حرفا نیست. اگر یه چنین صفتی یا مفهومی اخذ شد در موضوع حکم شرعی که بخواییم استصحاب را جان یا اماره را جانشین او بکنیم از نظر آثار موضوعی، اینجا دلیل حجیت استصحاب یا حجیت بیینه یا اما یا خبر ثقه دیگه نمیتونه این اثر را بار کنه، چون این اثر مربوط به قطع، به ما هو طریقون و قطعون نیست الی الواقع، این مربوط به یک خصلت نفسانی است که این از لوازم قطعه، یه عنوان دیگری موضوع حکمه، نه عنوان قطع، نه عنوان انکشاف که بگیم خب دلیل جعل استصحاب قطعاً یا جعل خبر ثقه قطعاً تعبدیاً و کشف و انکشافاً دلیل تتمیم کاشفیتش و جعل کاشفیت و طریقیت، این را طریق قرار داده حتی در آثار خود طریق، این مفهوم که موضوع اون حکم قرار گرفت دیگه مفهوم طریقی نیست، یه مفهوم نفسی است، یه مفهوم صفتی است، نه مفهوم طریقی. رضا خود این آقایونی که در اون بحث اصولی قائلن که امارات و استصحاب جانشین قطع موضوعی میشه، میگه در صورتی جانشین میشه که اون اثر بار شده باشه بر اون قطع موضوعی، به ما هو طریقون نه به ما هو صفتون بالنفس. اونجا میگن آثاری که بار شده بر قطع بر دو قسمه، تارتن بر جنبه طریقیت قطع موضوع میشه، اخرى جنبه صفتیت قطع. اگر جنبه صفتیت باشه دیگه دلیل حجیت اماره یا حجیت استصحاب قدرت این نداره که این اثر رو هم بار کنه، چون او فقط طریقیت میده به استصحاب، طریقیت میده به اماره، صفتیت دیگه نمیده به اماره. تو بگیم تنزیل شده در این جهت هم، پس این اثر رو هم بار کرده. حالا اینجا همین جوره که محل بحث ما از این قبیل دومه، نه از اون قبیل اول، چون موضوعی که اخذ شده در بطلان و صحه عنوان غرره، غرر غیر از عدم علمه، غرر و عدم غرر غیر از علم و جهل و علم و عدم و علمه، غرر یک جنبه صفتی درش هست، یه مفهوم خاصی است که این مفهوم یه خصوصیت صفتی داره، اون که از تعبیر میشه به ریسک که نکنه این بیفته تو خطر، این خطرناکه، این خطرناک بودن در مفهوم قرار اخصال، این خطرناک بودن یک خصوصیت صفتی است در جهالت از خطری که انسان درش ایمن نیست، ایمنی نیست، نبودن ایمنی، نبودن ایمنی و لا یؤمن معه الضرر در اون تفسیری که شد، این عدم ایمنی یک خصلت صفتی جهل در حقیقت. این خصلت اخصر در موضوع بطلان یا به تعبیر دیگر خصوصیت ریسک. این ریسک، ریسک بودن و ریسک نبودن از خصوص صفات، از خصوصیات صفتی در حقیقت، نه خصوصیات طریقی. ربطی به علم، علم و جهل به اون جنبه طریقیت محضش نداره. پس فرضاً اگر استصحاب یقوم مقام القطع الموضوعی، یقوم در اون جایی که یه اثری باره بر اون عنوان علم به ما هو طریقون باشه، نه در اینجا که آمده خود عنوان ریسک و عدم اطمینان نفسانیه به اینکه این آیا چیزی گیرش بیاد یا نیاد، این عدم اطمینان شده موضوع بطلان، چون غرر معناش اینه. پس بنابراین ما اگر اون مبنای اصولی رو هم قبول کنیم، جای تطبیقش اینجا نیست. عنوان غرر منتفی نمیشه اینجا با قیام استصحاب، چون غرر یه مفهوم دیگری است غیر از علم، غیر از عدم علم، عدم شک و عدم علم. غرر یه مفهوم دیگری است، لازمه جهالت و احتمال ضرر خوردن اینه که خب غرر باشه، ریسک باشه، عدم اطمینان نفسانی باشه به اینکه این از دستش بره، یه مالی چیزی گیرش نده در مقابلش. ولی این مفهوم صفتی است، مفهوم طریقی نیست. این دیگه رفع نمیشه به امارت تا چه برسه به استصحاب. ادله قیام امارات و استصحاب مقام قطع موضوعی این هنر دیگه ندارن که اون صفات خصلت‌های صفتی قطع و عدم جهل و جهالت رو هم آثاری که بر اونها بار کنن، اون آثار رو هم توسعه بدن و اونها رو هم بار کنن در موردی که استصحاب یا امارات جاریه. پس عنوان غرر و ریسک باقی است و
بله؟
نه قطعا نه، اون که گفته شد استصحاب که حکمه بیشتر از حکم نیست، اون که امر تکوینی شد. اونا که اینه نمیخوان بگن، اون که میگن قائم مقام قطع موضوعی بشه، این که نمیخوان بگن واقعا قطع موضوعی میشید از نظر تکوین، این که معلوم مقصودشون نیست. میخوان بگن دلیل حجیت این ناظر به این اثر هم هست، این اثر هم پس بار میکنه تعبدن و تنزیلن. اگر بحث قیام امارات در ذهنتون باشه، اونجا اینجوری گفته شد، دو تا تنزیل داره، هم تنزیل به لحاظ آثار طریقی داره، هم تنزیل به لحاظ منجزیت معذری، هم تنزیل به لحاظ آثار قطع موضوعی داره. بالاخره احکام شرعی فقط حکمه، کار تکوینی که نمی کنه با آدم. صفاتی بله، همین اصطلاح اتفاقا دارن اونجا. اگر هران یه جایی یک خصوصیت صفتی اخذ شد در موضوع حکمی، دلیل حجیت عبارت دیگه این چنین حکمی رو نمیتونه شامل بشه و تنزیل کنه در مورد اماره، در مورد استصحاب. و اینجا از این قبیله، چون در اینجا مفهوم غرر اخذ شده. اگر دلیل اینجوری آمده بود، لا یجوز بیع البیع مع عدم العلم بالقدره، مع الشک بالقدره، مثلا اینجا جا بود لا یجوز ان تبیع الا ان تعلم بالقدره علی التسلیم، اینجا میگه با استصحاب خب علم درست شد. کسی استظهار کنه که این علم به ما هو طریقون اخذ شده، استصحاب یا اماره هم قائم مقام علم. این تعبیر که نیامده در دلیل بطلان، در دلیل بطلان آمده نهی النبی عن بیع الغرر و نهی عن بیع الغرر. یه مفهومی است، عنوانی است که جنبه خصوصیتی صفتی داره، حیثیت صفتی درش هست، یه مفهوم دیگری است ملازمه با از آثار علم. عدم علم و جهالت حالت غرریته که انسان در غرر میفته، در خطر محتمل میفته، در معرض، به تعبیر بعضی از تعاریف لغویین، در معرض اینکه خطری بهش بخوره. این معرضیت در خطر این مفهومه، مفهوم علم و جهل مفهوم دیگری است، شک و علم مفهوم دیگری است. گیرم اینکه استصحاب شک را تعبدن نفی میکنه، میگه تو شاک نیستی، عالمی، ولی نمیگه تو در خطر نیستی، در معرض خطر نیستی. اینه که دیگه نیومده در دلیل استصحاب. و بنابراین این از قبیل همون جاهایی میشه که علم به خصوص به اون چیزی که اخذ شده در اون اثر موضوعی علم، یک خصوصیت صفتی در موضوعش اخذ شده، در قید صفتی اخذ شده در موضوع اونها، یا یه مفهومی اخذ شده که اون مفهوم غیر از مفهومی است که قطع موضوعی و ادله قیام امارات مقام قطع موضوعی اون رو اثبات میکنن به تعبد و تنزیه.
خب
این هم ثانیه. این دو اشکال، دو اشکال مبنایی است در حقیقت، که اشکال در اصل یعنی مبنایی به این معنا، دو اشکال اصولی است. اولی اشکال مبنایی اصولی است، دومی هم یک تصحیح یک اشتباهی است در تطبیق اون مبنا اگر قبول بشه اینجا جاش نیست از نظر اصولی، چون دلیل ما اشتراط العلم بالقدره، وجود دلیلی که نداریم اشتراط ان يعلم بالقدره، دلیل نه النبی عن بیع الغرر داریم و غرر یه مفهوم دیگری است غیر از مفهوم عدم علم، گرچه مستلزم جهالت و عدم علم درش اخذ شده جهالت، ولی اخذ شدن جهالت به معنی نیست که اصلا غرر یعنی عدم علم، غرر غیر از عدم علم، یه مفهوم دیگری است، خصوصیت دیگری داره و دلیل تعبد استصحابی نگفته استصحاب جانشین عدم غرر میشه، رافع غرر، این که دیگه تو در استصحاب نیامده، اینکه بگیم تعبدن و تنزیلن اینجا غرر رفع کرده. پس بنابراین این اشکال دوم، این دو اشکال اصولی است بر این طرز استدلالی که آمده در کلمات اینا. بعدم یه اشکال، بله همون اشکال روشی اصلی میاد اینجا که اساسا آقایون عوض این بحث میبایستی جور دیگه بحث میکردن، اینجا تمسک به استصحاب نمیکردن، میبایستی میرفتن ابتداعا سراغ خود اون ادله، دلیل لا نه النبی عن بیع الغرر رو، دلیل مثلا لا تبع ما لیس عندک و امثال اینها رو ملاحظه میکردن که آیا این در موارد جهل اطلاق داره یا اطلاقی نداره، بهتر بود اون شکل اصلا بحث رو میکردن، نه یعنی به ذیل استصحاب و این حرفا تمسک کنند. به ذیل استصحاب وقتی اصلا میشه تمسک کرد که موضوع حکم اون واقع باشه، حالا بیام وجود واقعیش به وجود واقعیش موضوع حکم باشه، آن وقت با استصحابی اثباتش کنیم یا نفیش کنیم. و ابتداعا انسان بره عنوان غرر را اگر او میزانه یا لا تبع ما لیس عندک میزانه و امثال اینها، اینها را در نظر بگیره ببینه در مورد شک چه اقتضا داره. ما قبلا بحث ورز اون امر اول رو این قرار دادیم که ابتداعا بیاییم خود این ادله رو ببینیم این ادله چه اقتضا داره، و عرض کردیم که ظاهر لا تبع ما لیس عندک و اون روایات به عبد عابق اونها جا داره کسی بگه موضوع درش، یعنی اون چه که مفاد این دو دسته است بیش از این نیست، که جایی که تو این شیء واقعا نیستش یا عابق هست تو هم میدونی که نیست و عابق هست و مبنیه بر این هم میفروشی این عابقه و اینجا رو مثلا قطعا میگیره دیگه، بیش از این اطلاقی نداره به اون خصوصیاتی که درش گفتیم برای جایی که یکی از این دو خصوصیات منتفی بشه. پس مقتضای صحت، چون این مقید ادله صحته، این که اگر این دو قید نبود، عدم قدرت واقعی یا اباق واقعی و علم خریدن مبنی بر اینکه عابقون هو یطلبه، دیگه جای دیگه رو نمیگیره، این اونا باقی میمونند بر صحت، پس انتفاع احدهما کافیست در صحت. و ولی مفهوم غرر، دلیل غرر چون صدق میکنه در اونجایی که واقعا هم این قدرت داره ولی خودش نمیدونه و مبنیان بر این که لعله لا یمکن تحصیله فروخته بشه، اینجا یکونو غررن، انوان غرر اینجا هم هست، چون بالاخره وجود واقعی قدرت رافع معرضیت چیزی رو نداره، احتمال لا یؤمن معه الخطر رو نداره، بالاخره شاید این احتمال شاید هم نباشه، شاید هم قادر نباشه، مثل اونجایی میمونه که میدونه قادر نیست ولی احتمال میده که اتفاقا گیرش بیاد، چطور اونجا این در معرض خطره، این در معرض خطر دیگه، خود جهالت به این که آیا قادره یا قادر نیست مثل جهال مستلزم جهالت به این که بالاخره حاصل میشه یا حاصل نمیشه. پس اگر مبنیان بر اینکه این محتمل حاصل نشه معامله بشه، این غرر رو یقینن، گرچه اتفاقا واقعا قادر بوده. عنوان غرر در اینجا عرض کردیم صادقه، و رضا اگر هر آینه جهل بود، گرچه واقع عدم قدرت نبود، بازم مشمول این مقید هست، نه النبی عن بیع الغرر. آن وقت وقتی اینجور شد استصحابم در اینجا استصحاب قدرت سابقه نفی این انواع رو نمیتونه بکنه و اثبات صحت رو به هیچ وجه نمیتونه بکنه، و خصوصا با اینکه در اینجا اصلا قدرت واقعی شرط نشد، پس مستصحب ما اثر واقع اثر موضوع اثر نبود تا استصحاب اصلا درش جاری بشه. بنابراین که این بازی اشکال اصولی دیگری میشه به این بیان، چون اون جایی هم تازه ما میتونیم بگیم استصحاب ینوب و مناب القطع الموضوعی که مستصحب مورد اثر باشه، اثری برش بار باشه و جزء الموضوع باشه. اینجا جزء الموضوع هم نیست، اثر تنها بار بر خود استصحابه، یعنی بر خود علم و جهله. و این هم فرض بر اینه که استصحاب اول باشه در معداش اثری باشه به لحاظ او جاری بشه تا بشه و وقت نایب مناب قطع موضوعی بشه خود استصحاب. اجمالا این آنچه که ما بهش رسیدیم در اون بحث گذشته این بود. در اینجا یه توضیحی یا اضافه‌ای هم نسبت به بحث گذشته باستی بدیم که این بحث رو خوب بود اونجا میدادیم میکردیم، ولی ما تأخیرش کردیم برای اینجا به مناسبت این تعرض آقایون به این مسئله. و اون این که در موارد بیع مجهول التحصیل و الحصول امکان التحصیل، این موارد جهل دو شکل میشه بیع بشه. یک نوع اینه که بیع میشه در این موردی که این آقای بایع نمیدونه اصلا قادر بر تسلیم یا نه، عابق شده عبدش مثلا یا عابق نشده. اینجا دو شکل میشه بیع کنه. یه دفعه بیع میشه به این ترتیب، بیع میکنه مشتری این را میخره به ماهو مجهولون، این معنا که مجهولیت قید مبیع هم قرار میگیره، که در نتیجه اینجوری میشه که اگر هر آینه، چنانچه مورد روایت اباق بود، یعنی اینه میخره علا ما هو علیه بما انه لعله عابق میخره لعله لا یمکن تسلیمه میخره، که پول را میده بعد دیگه اگر تونست تسلیم کنه وبها، نتونست هم تسلیم کنه بعد انکشف به اینکه این اصلا فرار کرده نیستش، از بین رفته، این آخ خسارت کرده، به ما هو مجهول میخره. این همون قدر متیقن غرر و ریسکه، چون اینجا این آقای پولی را دست میده، در مقابل این پول هم معلوم نیست چیزی گیرش بیاد، اگر واقعا متمکن بر تسلیم باشه چیز گیرش بیاد، اگر نباشه نه، چون به ما هو این چنین اصلا خریده، نه اینکه جوری خریده که او باز بره تسلیم کنه و بعد وقتی نتونست تسلیم کنه این حق فسخ داشته باشه، نه، به ما هو مجهولون این را خریده. در روایت هم این آمده بود من این عبد عابق را اشتری ثم انا اطلبه، او دیگه کاری نداره میره کنار، پولش میگیره میره، من میرم دنبال طلب کردن این عبد عابق و تحصیلش کنم. و معنای ریسک هم همینه، ریسک معاملات ریسکی اینه، این قدر متيقن از غرره. بیع المجهول، حالا مجهول وجوده یا مجهول امکان و تحصیله، المعلوم وجوده که قرار تعمیم داده شد در کلام شیخو و معنی لغویش هم همینجور عامه، البیع الشیء المعلوم مجهول تحصیله بما هو مجهول تحصیله، و مبنیان بر این که این مجهول را خریده که اگر بعدم دید که نتونست تحصیلش کنه بعد از طلب نمیتونه بیاد بگه آه پول من پس بده، میگه تو اصلا مبنیه بر این خریدی، خودت بری دنبالش بیاد تحصیلش. این قدر متیقن روایات غرره و قدر متیقن اون ادله بطلانه به اصطلاح، و این همون معاملات غرری اصلیه. یه شکل دیگه هم میشه معامله انجام بگیره در موارد جهل به غرر، جهل به قدرت بر تسلیم، و اون این که میاد معامله رو انجام میده مبنی بر این که تسلیم بده بکنه، ولی در این حال هر دو هم میدونن شاید این عبد فرار کرده باشه، میگه من این عبد رو میفروشم به شما و ملتزمم بشم که تسلیم کنم، یا مبنی بر این که تسلیم کنم میفروشم، مبنیان علی تسلیم میفروشم، ولی در این حال جاهلن. خود بایع میگه من نمیدونم حالا این هستش یا فرار کرده، شاید هم فرار کرده باشه، ولی بالاخره به شما میفروشم، ملتزمم میشم که من مبنیان در این که تسلیمم کنم میفروشم. بعد ینکشف این که مثلا عابق بوده، یا ینکشف این که عابق نبوده، میگیره تسلیمش میکنه، که بیع بیع مجهول نشده به ما هو مجهول، یعنی مجهولیتش بر عهده مشتری نیست، به ما هو مجهول نخریده که بعد نتونه پس بده، پس بگیره ثمنش را، بلکه خود عبد را خریده، میگه من عبد را از تو خریدم. ولی در حین العقد و حین الانشاء جاهل بودن دو نفر و اعتراف هم داشتن که نمیدونیم، شاید آدم نباشه حالا، ولی بالاخره ما میفروشیم و ملتزم هم میشه باید که بعد تسلیمش بکنه. بعد که بخواد بره تسلیم کنه میبینه مثلا نیستش، تسلیم کنه فرار کرده، یا میبینه هستش برمیداره تسلیمش میکنه. اینجا هم حین البیع جهالت هست از قدرت بر تسلیم، ولی بیع و شراء، شراء عبد عابق به ما هو عابق نیست، مثل روایت عبد عابق. اونجا شراء عبد عابق به ما هو عابق بود، یعنی اون نمیتونست بعد بگه آقا این عبدت عابقه بیا پول من پس بده، بگه تو عابق خریدی اصلا، عبد غیر عابق از این نخریدی، عبده که معلوم نبود میتونی تحصیلش کنی خریدی. اینجا نه، اینجا میگه من عبد از تو خریدم، ولی خود تو نمیدونستی که این میتونی تسلیمش کنی نمیتونی تسلیمش کنی، حالا که نمیتونی تسلیم کنی بیا پول منو پس بده، یا عبد بهم بده یا پول منو پس بده، که مثلا حق فسخ داشته باشه، این همون خیار فسخی است. آیا در اینجایی که این چنین معامله انجام میگیره، جهالت و عدم به قدرت بر تسلیم و عدم علم به تمکن بر تسلیم هست حین المعامله، ولی بیع بر مجهول به ما هو مجهول تحصیله نشده، یعنی بیع بر خود اون عبد شده مبنیاً بر اینکه تسلیمش کنه آقای بایع، مبنیاً علی تسلیمه بیع شده، خب بعد میبینه نمیتونه تسلیمش کنه، جاهلم بوده. اینجا اگر از اول حین العبد عالم بودن که نمیشه تسلیمش کرد، هست خیال میکرده تو خونه خودشه، بعدن یعنی کشف این که نمیتونه تسلیمش کنه، این همونیست که ما عرض کردیم مورد کلام شاید مرحوم میرزان باشه، اینجا دلیلی برای بطلان نیست، فقط چیزی که از حق فسخ داره او، چون عند المعامله هر دو خیال میکردن این متمکن و تسلیمه و عالم بودن، مثلا مبنیان بر این علم این معامله رو کردن، جهالتی نبوده، غرری نبوده، یقین داشته هم بای هم مشتری که میتونست تسلیم رو سلم کنه. بعد که انکشف این که نه این آقا نمیدونست، خبر نداشته که این فرار کرده دیروز از اون منزلش رفته، حالا که منکشف شد اینجا نمیتونه تسلیم کنه، خیار عدم تسلیم رو داره با مشتری، بایه مشتری میتونه فسخ کنه. و گفتیم اینجا وجهی برای بطلان نیست، چون دلیل نهی عن غرر شامل نیست، لا تبع ما لیس عندک هم گفتیم اینجا اطلاق نداره، چون ظاهرش اینه که انت تجد انه ليس عندك، جایی که یجده انه عنده مشمول اطلاق نیست، ناظر به عدم عندیت، عدم قدرت واقعی نیست، اینجور اطلاقی نداره. به عبد عابق هم همچنان اون درش عقد شده که اصلا به ما هو عابق فروخته، اینجا رو نمیگیره. عمومات صحت، عمومات صحت کافیه برای ما، اگر ما باشیم عمومات صحت میگه همش حتی در غرر هم جایزه، نخرجو از عمومات صحت به مقدار مخصص، گفتیم غرر اینجا رو نمیگیره چون این عالمه، غرر جایزه که بالاخره جهل باشه، خطر واقعی غرر نیست، با علم به عدمش حین اقدام و معامله این لاز دو بنده و غرر، پس نه نبی عن بیع غرر اینجا رو نمیگیره، بیع عبد عابق هم اینجا رو نمیگیره، لا تبع ما لیس عندک هم به قرینه اون نکاتی که درش گفتیم اون روز گفتیم این لاته به قانه سعندک، یعنی در خودت هم بدونی که ریس سعندک، بیش از این تخصیص نمیزنه، این اخص از اخص المخصصه اینه برای عمومات، و اینجوریست که یعنی قدرت واقعی رو شرط میگه، یعنی چه ممکنه بعضی این روش استفاده کنه، ولی به قرائنی که در زیرش هست تجدو لا تجد تجدو تون روایت آمده بود، مقصود اونجاییست که چیزی که تو مطمئن نیستی که هستش، واقعا هم نیستش و هرچم لا وجدانش هم نداری، لا تجده، واجدش نیستی، این نفروش، اما جایی که انسان یقین داره که این هستش، واجدشه، تو خونهش داره میفروشه، این لا تبع مالیس اندک و مال لا تجده نمیگیرتش، اینجور اطلاقی نداره. پس اینجا اون عمومات باقیست بر اقتضای صحت رو میکنه، فقط چیزی که هست چون تسلیم و تسلم هم شرط در لزومه، اگر تسلیم نکرد او حق فسخ داره، بلکه اصلا وفا بر او واجب نیست اگر این وفا نکنه، چون وفای دو طرف متقابل با همه، هیچی این حق فسخ داره. این هم در اینجا مشخصه، ولی بحث در اینجاست که معامله بشه بین این دو نفر مبنیه بر این که تسلیم کنه، ولی در این حال این دوتا این معامله رو کردن مبنیان بر تسلیم با جهل به این که آیا میتونه تسلیم کنه یا جهل بر این که میتونه تسلیم کنه یا نمیتونه تسلیم کنه، یک ریسکی رو کردن که در این حال طرفین، طرف بایع هم ملتزم به تحقق تسلیم. این بیعه شیعی را که به عبارت اخرى وفا بر دوش بایع هست هنوز، اینجوری نیست که انداخته شده بر دوش مشتری مثل به عبد آبه که او خودش بره دیگه پیداش کنه، پیداش هم نکرد دیگه هیچی، پول خودش رفته از دستش. نه اینجوری نیست، بلکه مبنیه بر اینکه تسلیمش کنه، مشتری تسلیم کنه، بایع تسلیم کنه به مشتری، معامله میشه. ولی حین المعامله جاهلن، احتمال میدن که این قدرت بر تسلیم نداشته باشه، که قهرن وقتی نتونه تسلیم کنه حق فسخ هم داره. آقای مشتری، آیا این چنین معامله ای صحیح هست و حق فسخ داره یا باطل است؟ این چنین معامله ای آیا بگیم صحیح هست و حق فسخ داره یا نه بگیم این چنین معامله ای باطل است؟ در حقیقت اینجا دو شکل میشه این معامله انجام بگیره. یک شکل معامله انجام میگیره معلقاً، به این معنا که آقای بایع میگه من به تو این رو میفروشم اگر عابق نبود بفروشم، مبنی بر تسلیم، یعنی معلق بر تسلیم، مثل جایی که میگه اگر موجود باشه به تو میفروشمش، بعد میبینن مثلا نیستش، خیلی خوب میگه من تعلیقی فروخته بودم، حالا که نیست پس موضوع از اول موضوع نبوده، ثمنت مال خودت. این یه نوع میفروشتش منجزن، ولی خب ملتزم به تسلیمه، از باب وجوب وفا، وجوب تسلیم در هر معامله‌ای و معاوضه‌ای، که وجوب تسلیم، که تسلیم قید انشاء نیست، یعنی قید منشأ نیست، قید تملیک نیست، تملیک معلق بر تسلیم نشده ولی ملتزم به تسلیم شده، چون عبد را فروخته که میخواد بهش بده، پس ملتزم به تسلیم شده از باب وجوب وفا، وجوب تسلیم. پس دو شکل میشه این معامله انجام بگیره، یک شکل به نحو تعلیقی، یک شکل به نحو تنجیزی. شکل تعلیقیش قرار نیست یقینا، شکل تعلیقی به طوری که بگه من این عبد را به تو میفروشم اگر عابق نبود، این مثل بیع شیء علی تقدیر وجودش که ما قبلا هم گفتیم، بعدا هم شاید در اون بحث مسئله که شیخ مطرح بکنه اشاره بیاد، گفتیم بیع شیء علی تقدیر وجودش این لیس قراری، یعنی چه قراری درش نیست، چون اگر باشه که قراری نیست، بیع تمام قراری، اگر نباشه موضوع بیع نیست، چون بیع معلق بر این، پس هیچ گونه قراریتی اینجا در کار نیست، در اون تقدیری که بیع منعقده قرار نیست، موجوده چون معلق شده بر فرض وجود، در اون تقدیری که این بش نیستش، این که بخواد به این ضرر بخوره، بیعی نیست، این بایع نیست، اون مشتری نیست، چون معلق شده خود بیع، انشاء بیع بر این معلق شده، منشأ بر این معلق شده، پس تملک و تملک نیست و ثمن باقی است بر ملک مالکش. اینجا به این شکل اگر معامله بشه یقینا قرار نیست، ادله قرار اینجا رو نمیگیره، ولی مشکل تعلیق هست. کسی در اون بحث تعلیق، یکی از شرایط صحت بیع هم عدم تعلیق بود، کسی بگه تعلیق مبطله، اینجا بیع تعلیقی شد دیگه، میگه من میفروشم اگر عابق نبود، میفروشم اگر قادر بودم بر تسلیم، اگر تسلیمت کردم میفروشم، مشروط به تسلیم میفروشم، این مشروط به معنای تعلیق، مشروط در اصطلاح چیز هر دو معنا رو داره، یعنی مشروط به معنای که من ملتزم میشم که بفروشم و تسلیم کنم، این همون معنای دیگه است. نه، مشروط به شرط حقیقی، یعنی تملیک بر این فرضه، در اون فرضی که نتونم و تسلیم نکنم، مثلا تملیک و تملک نشده. پس اینجا این قسم قطعا قرار نیست و مشکلی نداره، فقط میمونه مشکل تعلیق. اگر گفتیم تعلیق یا مطلقا دلیل بر بطلانش نیست، یا دلیلش اجماع اینجور جاها رو نمیگیره، اینجور جاهایی که معلق علیه مثلا از جمله شروط عقد، عقد واقعا معلق بر این، دخیل در موضوع عقد عرفن و قلائیه، دیگه اجماع معلوم نیست، اجماع بر بطلان تعلیق در عقود اینجا رو بگیره، اون جاهایی رو میگیره که استقبالی باشه و نمیدونم خارج از حقیقت عقد باشه، مثل تعلیق بر آمدن حجاج و نزول مطر و امثال اینها، خب اینجا قهرن میشه این چیه به این صحیح، ولی این صحتش مثل خودش تعلیقی است، یعنی اگر قادر بر تسلیم بود بیعون تسلیم میکنه، اگر این کشفه که قادر بر تسلیم نبوده و تسلیم نکرد بیعی نیست، نه اینکه خیار داره بیعی نیست چون تعلیقی بود بیع. و اما اون نحوه دوم که بیع میکنن تنجیزن نه تعلیقن، بالاخره حالا میفروشی اونم مالک سمن شد اینم مالک مسمن شد ولی میخواد وفا کنه، میاد میبینه ملتزم به وفا میشه باید که من وفا کنم، میاد میبینه اینجا قدرت بر تسلیم نداره، عبد عابق شده. اینجا اگر بگیم بیع صحیحه لازمش اینه که چون تنجیزیه به تملیک و تملک خلاص شده، فقط این آقا مبیعش نمیتونه در دست تحصیل کنه، اونم قدرت بر تسلیم نداره، وجوب وفا نمیتونه اون رو بگیره، یعنی ساقط ازش قدرت بر وفا نداره، اینم واجب نیست برش وفا، تسلیم هم تا نکنه حق فسخ داره، میره تو اون بحث صحت با خیار، میشه بیع خیاری. و اما اگر گفتیم که بیع باطله، نه از اول میگیم اینجا دیگه بیع باطله، و اینجا اگر گفتیم بیع باطله دیگه فرق نمیکنه بین این که بعد منکشف بشه که این هست و قدرت بر تسلیم داشت یا نه منکشف بشه که قدرت بر تسلیم داره. اینجا مربوط به این که ما از مفهوم غرر آیا توسعه بفهمیم، این رو هم غرر بدونیم یا نه این رو هم غرر، این رو غرر ندونیم. بیع مجهول مبنیان بر تسلیم، یعنی با التزام بایع و مشروط بودن این که بایع تسلیم کنه، آیا این بیع غرری یا وقتی این التزام در اینجا آمد این از غرریت میره بیرون. ما قبلا گفتیم که این التزام که در هر عقد هست، در هر معاوضه هست التزام، و نتیجه اینه که حق فسخ داشته باشه، حق خیار داشته باشه، این رافع غرریت نیست. یعنی اینجا هم عنوان غرر صادقه، چون بالاخره این داره به تنجیزی میکنه، یعنی منجزن چیزی رو داره تملیک میکنه به اون، نمیدونه در مقابل یه چیزی رو مالک میشه که این چیز رو میتونه تحصیل کنه یا نمیتونه تحصیل کنه، این خودش غرره. گرچه جوری باشه که او گرچه اون ملتزم به تسلیمه، بایستی وفا کنه، اگر وفا نکرد این میتونه وفا نکنه، ثمن رو نده یا حق اصلا فسخ کنه معامله رو، ولی ما در اونجا گفتیم این حق فسخ و اینها رافع صفت غرریت خود معامله نمیشه. علاوه در اینجا صحیح اینه که ابتداعا کسی بیاد بگه از ادله غرر بطلان این نحوه دوم هم استفاده میشه. غرر تنها اونجایی نیست که یه چیزی را مبنی بر عدم امکان تسلیم بخره و وجوب و با اسقاط لزوم تسلیم بر بایع بخره، که خود مشتری باز بره دنبالش تونست تحصیلش کنه تونست نتونست هم هیچ دستش رفته، اون تنها قرار نیست، اینم قراره. جایی که میخواد یه چیزی رو بخره نمیدونه بالاخره حاصل میشه یا نمیشه، گرچه بایع ملتزمه به تسلیم ولی خوشحال میدونه شاید نتونه تسلیم کنه تکلیرن، چون حالا وقت اقدام هم هر دو احتمال میدن که این نتونه تسلیم کنه، قادر نباشه بر تسلیم، این مقدار کافیه در صدق قرار و خطر به اصطلاح خطر احتمالی. و اینکه بعد اگر تسلیم نکرد چون واجبه برش وفا، واجبه برش تسلیم، ملتزمه به تسلیمت از بابا اوفو بالعقود، وقتی تسلیم نکرد مثلا این حق فسخ داره، گفتیم اونجا این حق فسخ غرریت بیع را از بین نمیبره، بیع اون غرری اون، ولی خب تونست ازش خلاص بشه به فسخ، ولی بیعش غرری است، رفع بیع غرری است این حق فسخ، نه اینکه غرریت بیع را از بین نمیبره. پس در حقیقت اینجا هم میشه گفت مشمول اطلاق نهی نبی عن بیع الغرره، پس اینجا هم مثل اونجایی است که به ما و مجهول ای رو بخره و کونو باطلن، و دیگه فرقی هم نیست بین جایی که مبیع شخصی باشه، در کلیش هم همین جوره، با اینکه در کلیش مبیع در ذمه است فرق نمی کنه، کلی هم بفروشه مثل همون روایت داته به مالیسه، کلی هم اگر بفروشه همین جوره، اونجا هم در حقیقت وقتی حین العقد این آقا جاهل باشه آیا میتونه این
موسمش هست حالا اصلا در بازار هست این چیزی رو که داره کلیش میفروشه به این آقا، یا حالا موسم نیست اصلا نیست حالا کشت نمیشه، حالا اینجا هم وقتی خود ملتزمه به تسلیم هم بخره باز هم چون این چنین احتمالی هست این قرارون. و بنابراین بعد میگه خیلی خب باشه در ذمه من تا موسمش بیاد، بعد حق فسخ مثلا داری اگه تسلیم نکردم حق فسخ داری، نه گفته میشه این به این قراره این نه. بله چرا قراره خود این که من یه چیزی رو تبلیغ کردم در مقابل چیز حال گرفتم، درسته در ذمه گرفتم ولی کلیه که حال باشه چی گیرم نیامده چیزی لا تبل مالیس اندکم بلکه اون دوتاره خیلی خوب عرض کردیم قراریت گفتیم در مفهوم قرار عکس نشده این که حالا واقعا میتونه گیرش بیاد نه، خود احتمال این که گیرش ند این کافیست در قراریت. اون نکته هم که داریم اونجا دیگه که عدم قدرت واقعی شرط نیست در تحقق قرار، کافیست احتمال عدم تحقق اینم که هستش. پس بنابراین قرار در اینجا هم در این شکل دوم صادقه، ولذا یحکم بالبطلان در جایی که نیازی هم به استصحاب و این حرفا نیست، استصحاب مفید نیست، همیشه گفتیم استصحاب رافع مفهوم قرار نیست حتی بنا بر قیامش مقام قطع موضوعی. پس روش صحیح اینه که ابتداعا ما بیایم از ادله وجوه بطلان ببینیم آیا اون وجهی که مبنای بطلان ماست آیا اینجا هستش یا نیست. اگر اون وجه مفهوم قرار بود اون مفهوم در اینجا هست، چون در جایی که میفروشد مجهول را ولو مبنی با التزام به تسلیم که این التزام در هر عقدی هست چون مقتضای عقد وفای دو طرفه، ادله هم باز عفو بالعقد هم مقتضای این رو باز داره، ولی در این حال چون این آقا آمده مجهول بوده چیزی رو که میخره بالاخره نمیدونه واقعا این میتونه وفا کنه یا نمیتونه وفا کنه، گرچه او واجبه وفا کنه ولی خب کی گفت بتونه وفا کنه، قدرت بر وفا شرطه و شاید هم قادر نباشه بر وفا. این چنین جاهایی کسی بگه اینجا مفهوم قرار صادقه امر بعیدی رو نگفته و مشمول اطلاقات نهی نبی عن بیع القرار هم هست، پس لا یجوز البیع الا اونجایی که علم داشته باشه به این که این میتونه تسلیم کنه مبنیاً بر... یا مشروط به امکان واقعی باشه که او تعلیق رو میاره، اگه شبه تعلیق رو چیز نکنیم نداشته باشیم اونم صحیح میشه چون از نظر قرار دیگه اشکالی درش نیست، فقط میمونه شبهه تعلیق. پس بنابراین جاهایی که باطل یکی جایی است که اصلا مجهول را به ما هو مجهول بخره و ملتزم به تسلیم هم اون لازم نیست باشه، این میره خودش تحصیلش میکنه، مثلا نتونستم هم همین دیگه خلاص شده حق فسخ هم نداره، او که از اوضح انحاء قرار اون ریسک معاملات ریسکی و شبه چیزی اونه دیگه، اون قدر متيقن قراره. اینجایی هم که نه ملتزما به تسلیم میفروشه، اگر تعلیقی در کار نبود بلکه تنجیز بود به باز هم عنوان قراریت بر بیع صادقه، گرچه اگر تسلیم نکرد اون حق فسخ داره ولی این رافع قراریت نیست، پس یکونو البیع باطلا از باب وجه لا نهى النبي عن القرار، که شاید اون وجه عقلایی هم این رو هم بپذیره در اینجایی بگه اینم قراره، خود مجهول بودن عدم اطمینان به امکان اینکه این تحصیل کنه این شعرها کافیش در این که این غرری باشه در اینجا. ولی اگر کسی قبول نکرد گفت غرر اینجا شامل نیست، مثلا غرر فقط همون ریسک به مجهول به ما هو مجهوله، اون وقت اینجا رو میبایست قائل به صحت بشه و خیلی هم البته چیزی مستنکر نیست کسی قائل به صحت بشه، ولی بعد اون حق فسخ داره اگر هر آینه تسلیم نکرد او بگه خیلی خوب حالا که تسلیم نکردید من حق فسخ دارم فسخ میکنم و ثمن خودم رو پس میگیرم. این نه مرحوم مرزا این حرف در جایی که از حین معامل جاهلا نگفته، بس بالاخره به این نتیجه میرسیم که مسئله استصحاب در این بحث بی اثره، امر دائره بینید که مفهوم قرار آیا اطلاق داره برای این چنین صورتی یا نداره، اگر اطلاق نداشت عمومات اثبات صحت رو گفتیم این قرار نیست با وجود حق فسخ اگر تست و مبنی بر و التزام به تسلیم و وفا بعدم اگر نکرد این بتونه فسخ کنه پول خودش پس بگیره این دیگه قراری نیست. خیلی خوب عمومات اقتضای صحت داره، استصحاب لازم نداریم بلکه استصحاب گفتیم مفیدم نیست، اگر نگفتیم این قراره و خود جهالت و شک و خطر احتمال اینکه تحصیل چیزی رو نمی کنه قراریت ثابت میکنه برای معامله، گرچه بعد میتونه فسخ کنه معامله قراری رو و او رافع قراریت نیست. این سبب میشه که حکم بطلان کنیم و باز استصحاب بقاء قدرت اگر هم باشه حالت سابقه به درد نمیخوره، چون نافی عنوان قراریت در اینجا نیست. پس امر را بحث را باز اینجوری مطرح کرد و این هم فرع دوم بود. فرع سومی را که شیخ که در حقیقت دوم شیخ متعرض میشه اینه که آیا ایشون فرمودن برای اینکه این شرطیت قدرت بر تسلیم میزان درش زمان استحقاق تسلیمه، نه هر زمانی یا زمان عقد، و این فرق میکنه. شاید زمان استحقاق بر تسلیم بعد از زمان عقد باشه، مثل بیع مؤجل و امثال اینها ممکنه زمان عقد باشه. میزان عبرت اینه که این شرط باشه نسبت قدرت بر تسلیم باشه نسبت به زمان استحقاق تسلیم. این اول میفرماین بعد میگن پس وجود قدرت بر تسلیم حال العقد اذا علم بعدمها حال الاستحقاق فایده نداره، استحقاقش فرداست و این میدونه فردا قدرت بر تسلیم نداره، نمیتونه مثلا اجیر شده نمیتونه برای این کارو بکنه، ولی امروز قدرت داره، این عقدم امروزه ولی معقود علیه عمل فرداست، اینجا باطل، این قدرت بر تسلیم نیست. عکسش هم همینجور، لا یقدح عدمها قبل الاستحقاق، اگر در زمان عقد قادر نبود حالا نمیتونه این کارو بکنه، ولی میدونه فردا یه ماه دیگه این کارو میتونه بکنه. عقد اجاره